سلام و وقتتان بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی را امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 هستین. در صدر مطالب خبری این نیم ساعت ما میشنوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی تای سفر رسمی اعظم ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی شده است. گزارشات دیگری را هم در این ساعت برایتان پیشکش خواهیم کرد، اما قبل از آن توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه، جهان و جهان که همکارم مقیم نای پیشکش میکند.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان در رأس هیئت راهی امارات متحده عربی شده و در آنجا 6 تفاهم نامه را امضا خواهد کرد. گروه داعش مسئولیت قتل خبرنگار تلویزیون زمان در ولایت خوست را به عهده گرفته است. انفجار در خط آهن در بلوچستان پاکستان 4 کشته و 7 زخمی به جا گذاشته است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز در رأس یک هیئت دولتی روانه امارات متحده عربی شده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید آقای غنی در این سفر با شیخ محمد بن زاهد النهان ولید امارات متحده عربی دیدار خواهد کرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در فیسبوکش نوشته که رهبران افغانستان و امارات متحده عربی در کنار نشر اعلامیه مشترک 6 تفاهم نامه را امضا خواهد کرد. گروه داعش مسئولیت قتل خبرنگار شبکه تلویزیونی زمان در ولایت خوست را به عهده گرفته است. سلطان محمود خیرخواه که 60 سال عمر داشت، روز جمعه در مرکز شهر خوست به ضرب گلوله به قتل رسید. پیش از این نصیر احمد احمدی خبرنگار یک شبکه تلویزیون در ولایت هلمند در نتیجه انفجار ماین جابجا شده در موترش کشته شد. کمیته محافظت از خبرنگاران افغانستان تایید درخواستی از حکومت تقاضا کرده که برای مسئولیت جان خبرنگاران اقدامات بیشتر نماید. امروز انفجار بم چسبکی جابجا شده در یک موتر نو کرولا در شهر پلخمری بغلان، 3 سرنشین این موتر به شمول یک کودک را زخمی ساخت. احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان به رادیو آزادی گفت تحقیقات در مورد اینکه هدف انفجار چه کسی است یا چه کسی بوده آغاز شده است. گزارش ها می گویند تا کنون کسی در این ارتباط گرفتار نشده و هیچ کسی و یا گروه مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. قمندانی امنیه ولایت فاریاب می گوید جنگجویان طالبان دیشب بر پوسته های اردوی ملی در منطقه ارکلیک ولسوالی قیصار حملات گسترده تهاجمی را انجام دادند. کریم یورش سخنگوی قماندان امنیه فاریاب به رادیو آزادی گفت در درگیری میان جنگجویان طالبان و ساکر اردو تا 4 صبح دوام داشت. وی گفت
با اعزام نیروهای کمکی بیشتر ما توانستیم که دشمن را از ساحه عقب بزنیم و طرفین درگیر از دو طرف هم تلفات داشته و هنوز ارقامش دقیق تایید نشده.
اما پیش از این سید عبدالباقی عضو شورای ولایتی فاریاب به رادیو آزادی گفته بود که در نتیجه این حملات 20 تن از نیروهای اردو ملی کشته و 20 تن دیگر زخمی و اسیر شدند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس پاکستان میگوید انفجار بم در خط آهن در جنوب غرب این کشور حداقل 4 کشته و 7 زخمی به جا گذاشته است. بم جابجا شده توسط ریموت از راه دور کنترل می شد. انفجار امروز در منطقه دیره مراد جمیلی در 300 کیلومتری شهر کویته مرکز ایالت نارام بلوچستان لحظات پس از عبور یک ریل مسافربری رخ داد. عرفان بشیر یک مقام پلیس منطقه گفت این ریل سریع السیر از راولپندی راهی شهر کویته بود. تا کنون مسئولیت این حمله را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا روسیه را به خاطر الحاق شبه جزیره کریمیا شدیداً انتقاد کرده است. فدریکا موگرینی در اعلامیه‌ای که امروز یک روز پیش از برگزاری پنجمین سالگرد الحاق رسمی این شبه جزیره به مسکو از سوی اتحادیه اروپا منتشر گردید گفته است این اتحادیه به تعهد خود به استقلال و تمامیت ارضی اوکراین قویا پابند می باشد. او گفت اتحادیه اروپا تاکید می کند که الها قشه به جزیره کریمیا را به رسمیت نشناخته و آن را به مثابه تخطی از قانون بین المللی محکوم می کند. خانم میگورینی گفت نقض قوانین بین المللی روسیه همچنان باعث افزایش تنش در تنگه کرچ و بحیره عزوف شده است. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در ادامه این اعلامیه گفته است که امار پل تنگه کرچ که شبه جزیره تامن را با کریمیا ارتباط می دهد نیز تقبیه کرده است. فدریکا موگرینی در ادامه گفت اتحادیه اروپا انتخابات در شبه جزیره اشغال شده کریمیا توسط روسیه را به رسمیت نشناخته و نخواهد هم شناخت. و پس از اینکه واسکت زردها در جاده شانزلیزه شهر پاریس پایتخت فرانسه اعتراضاتشان را اثر گرفتند، حکومت این کشور امروز عملیات تصفیه‌ای را در منطقه آغاز کرد. معترضان با واسکت‌های زرد دیروز پس از وقفه چندین هفته بار دیگر در جاده شانزلیزه به مظاهره پرداختند. بانک‌ها و مغازه‌ها را در این منطقه آتش زده چور و چپاول کردند. امروز ارزیابی خسارات وارد شده بر این مغازه ها، رستوران ها و بانک ها آغاز شده است. رئیس جمهور ایمانوئل مکرون دیروز پس از نشست با مقامات امنیتی از آنها خواست تا برای جلوگیری از این گونه حوادث دست به اقدامات قاطع بزنند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی شنیدین و این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. رئیس جمهور محمد اشرف غنی تای سفر رسمی عازم ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی گردیده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور در رابطه به هدف این سفر میگوید:
رئیس جمهور کشور در جریان سفر با اعلیحضرت شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد و امیر ابوظبی دیدار خواهد کرد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید مسائل پیش آمده میان افغانستان و امریکا سوء تفاهم یا تنش جزئی میان دو دوست است. اسدالله ظاهری معاون سخنگوی این شورا:
تفاهم بین حکومت و آقای خلیل‌زاد باشه که نه بر حال تاثیرات جزئی خواهد داشت و دو طرف مصمم هست، به دلیل اینکه یکی از همکاران مهم و یکی از همکاران بسیار صادق با برنامه و با طرح آقای خلیل‌زاد هستند.
وزارت خارجه افغانستان نقش سازمان ملل متحد در این کشور را ارزنده می‌داند و می‌گوید که ماموریت سیاسی این سازمان در افغانستان دوامدار خواهد بود. در ادامه گزارشات دیگر را هم برایتان خواهیم داشت و در نیمه دوم برنامه‌های در جستجو انصاف و در جستجو گمشده‌ها را هم فراموش نکنید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری و عبیدالله عبید در بخش تکنیک. در این نیم ساعت برنامه خبری در خدمت شما. حال می پردازیم به نشر اولین گزارش این برنامه. رئیس جمهور محمد اشرف غنی تای سفر رسمی عازم ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی گردیده. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز بر رادیو آزادی گفت قرار است در جریان این سفر 6 تفاهم‌نامه همکاری میان افغانستان و امارات متحده عربی در بخش‌های مختلف به امضا برسد. آرزو غیاسی در مورد جزئیات دارد.
ارگر رئیس جمهوری افغانستان میگوید که قرار است در جریان سفر رسمی رئیس جمهور محمد اشرف غنی به ابوظبی 6 تفاهم‌نامه میان افغانستان و امارات متحده عربی در بخش‌های فرهنگی، معارف، ورزش، معادن، انرژی و زراعت به امضا برسد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی در رأس یک هیئت بلندرتبه دولتی عازم ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی گردید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت عالی‌رتبه دولتی جهت سفر رسمی عازم ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی گردید. رئیس جمهور کشور در جریان سفر با اعلیحضرت شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد و امیر ابوظبی دیدار خواهد کرد.
امارات متحده عربی از جمله کشورهای عنوان می شود که در گذشته نیز به منظور اثرگذاری در افغانستان در بخش های مختلف قراردادهای همکاری را به امضا رسانیده است. در کنار همکاری های امارات در بخش صحت و تجارت در افغانستان، در نشست سال گذشته وزرای دفاع کشورهای سازمان ناتو در بروکسل، معاون وزیر دفاع امارات برای اعزام نیروهای نظامی به افغانستان و اشتراک در ماموریت این سازمان در افغانستان اعلام آمادگی کرد. همچنان امارات متحده عربی از جمله سه کشور جهان بود که رژیم طالبان در افغانستان را به رسمیت شناخت. امارات متحده عربی در این اواخر تلاش‌هایش را برای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان نیز انجام داده است. اما برخی از اعضای کمیسیون روابط بین الملل مشران جرگه افغانستان میگویند که پس از حمله دو سال قبل بر سفیر و پنج دیپلمات اماراتی در جریان بازدید آنان از قندهار، روابط میان افغانستان و امارات متحده عربی کم رنگ شده است. احمد جاوید اوف یکی از اعضای این کمیسیون میگوید که باید رئیس جمهور در کنار امضای تفاهم‌نامه‌های مختلف با مقامات ابوظبی بیشتر در پی تقویت روابط سیاسی با امارات باشد.
ما در بخش‌های سیاسی یک مقدار اختلاف نظرها داریم که اگر بتن مسائل روابط اجتماعی ما و سیاسی ما رو بتن بهتر بسازه، در این بخش‌ها موثریتش زیادتر است و در قسمت دونر اگر بگم که اونا بتن از لحاظ بزنس یا اقتصاد کمک‌هایی بکنم و بیشتر روابط سیاسی ما ضرورت است که ما بتونیم روابط سیاسی خود با او کشور ما بتونیم بهتر تامین کنیم.
مقامات افغان همواره گفتند که امارات متحده عربی در بخش صلح و رشد اقتصادی افغانستان نقش مهمی را بازی کرده می تواند. قبل از این نیز رئیس جمهور محمد اشرف غنی چند بار به امارات متحده عربی سفر کرده است.
شما در گزارش همکار آرزو قیاسی شنیدین که رئیس جمهور محمد اشرف غنی تای سفر رسمی عازم ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی گردیده و قرار است در جریان سفر شش تفاهم‌نامه همکاری میان افغانستان و امارات متحده عربی در بخش‌های مختلف به امضا برسه. این در حالی است که اخیراً تیرگی‌های بین امریکا و افغانستان با وجود آمده و در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگه که مسائل پیش آمده میان افغانستان و امریکا سوء تفاهم یا تنش جزئی میان دو دوست است و این وضعیت تاثیر بر روند صلح نخواهد داشت. اسدالله ظاهری معاون سخنگوی این شورا روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید می‌ورزد که کابل و واشنگتن در تلاش به کرسی نشاندن صلح افغانستان هستند. نظیفه محبوبی در مورد جزئیات دارد.
شورای عالی صلح افغانستان اظهار امیدواری میکند که در مراحل بعدی نشست ها میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان و طالبان زمینه گفتگوهای مستقیم میان این گروه و حکومت افغانستان آغاز گردد. اسدالله ظاهری معاون سخنگوی این شورا روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اظهارات اخیر حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان و وزارت خارجه آمریکا را سوء تفاهم و یا تنش جزئی میان این دو کشور خواند و میگوید این وضعیت قابل نگرانی نیست. ظاهری تاکید می‌ورزد که کابل و واشنگتن با تمامی قوت این پروسه را دنبال می‌کنند و فرصت‌های به میان آمده به هیچ صورت با چالش روبرو نخواهد شد.
سوء تفاهمات که به حال تأثیرات جزئی خواهد داشت و دو طرف مصمم هست. خب گفتگوهای صلح، مذاکرات صلح از این فراز و نشیب‌ها و پسندیده‌ها را داره. سه طرف در واقع ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه که این تلاش‌هاش به ثمر بنشینه و حکومت هم و مخالفان حکومت یعنی طالبان هم.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در سفرش به ایالات متحده آمریکا به خبرنگاران گفته است که زلمه خلیلزاد از بهره هدف شخصیش در تلاش کنار زدن حکومت افغانستان و روی کار آمدن اداره موقت در این کشور است و به همین علت جزئیات گفتگوهای صلح را همگانی نمی‌سازد. آقای محب همچنان زلمه خلیلزاد را به تلاش برای تصاحب قدرت در افغانستان متهم کرده است و شیوه گفتگوها میان نمایندگان آمریکا و طالبان را که به ادعای او به دور از مشورت با حکومت افغانستان صورت میگیرد نیز به انتقاد گرفته است. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اظهارات آقای محب را رد کرده و گفته است که تمامی جزئیات این گفتگوها از طریق آقای خلیلزاد و سفارت آمریکا در کابل با مردم افغانستان شریک ساخته شده است. این سخنان آقای محب واکنش‌های داخلی و برونی را بدنبال داشته است، چنان که شمار از مقام‌های پیشین آمریکا گفتند که از بهر تنش‌های شخصی نباید رابطه‌ها را به خطر انداخت. پس از این سخنان و به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شمار از مقام‌های ارشد امنیتی این کشور در وزارت دفاع آمریکا گفتگوهای پشت درهای بسته داشتند. یک مقام ارشد قصر سفید در صحبت با فاک نیوز که نخواست از وی نام گرفته شود گفته است که در این نشست سری در پیوند به پیشنویس توافقنامه صلح افغانستان پرداخته شده است. حال شورای عالی صلح میگوید این سوی تفاهم‌ها تأثیری بر روند صلح افغانستان نخواهد داشت و نه هم قابل نگرانی است. اما شماری از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه تنش‌های اخیر میان کابل و واشنگتن را بر روند صلح تاثیرگذار و در عین حال نگران کننده می‌خوانند. عرفان الله عرفان نایب منشی این جرگه میگوید
حکومت افغانستان از جزئیات قضیه خبر نیست. ای باعث نگرانی حکومت و دولت حتی سیاسون افغانستان هست، هیچ شکی در وجود نداره. ولی در پالوی از ما سیاسون ما رهبران حکومت ما باید قدم ها و گام های بسیار با تدبیر به اجرا سوار دارم و تلاش کنن که از اینکه بیشتر اوضاع به طرف بحرانی شدن نره و تلاش صورت بگیره که ما قضیه را و این روند درست مدیریت شه.
آقای عرفان میگوید تنش های اخیر نه تنها که روند سال را به بنبست برده است، بل راه را برای مداخله و بهره وری های کشورهای مداخلگر نیز در افغانستان بیشتر فراهم خواهد کرد. او هشدار می‌دهد که ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهای غیر قابل جبران را برای افغانستان به دنبال داشته باشد.
در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان میگه مسائل پیش آمده میان افغانستان و آمریکا سوی تفاهم یا تنش جزئی میان دو دوست است و این بر وضعیت صلح تأثیر نخواهد داشت. در این حال شماری از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان خواهان نقش میانجی در پروسه صلح هستند. آنان روز یکشنبه با ایجاد جرگه مشورتی در کابل به خبرنگاران گفتند که قادرند تا با نماینده های طالبان و آمریکا در رابطه با پروسه صلح صحبت کرده و با آنان در زمینه مشوره بدهند. گزارش است که خودم آماده کردیم و با هم یک جا میشنویم. هفتن از نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان تقاضا دارند که باید در گفتگوهای صلح که اکنون میان نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر جریان دارد با آنان نیز سهم داده شود. آنان روز یکشنبه با ایجاد جرگه مشورتی در کابل به خبرنگاران گفتند که در پروسه صلح به نماینده های مردم سهم داده نشده و با گفته این نامزدان قسمی که آنها نماینده های مردم افغانستانند باید از نظریات و مشوره هایشان در روند صلح استفاده شود. آنان تاکید کردند که نظریات و مشوره های آنان می تواند روند مذاکرات صلح را منظم و سریع سازد. آنان اعلامیه ایرانیز منتشر کردند و در بخش از آن که توسط شریف ترخیل عضو این جرگه به خانش گرفته شد چنین آمده است. جرگه مشورتی به این باور است راه برد کشورهای منطقه در رابطه با صلح نه تنها که نتیجه مشخص ندارد بلکه روند صلح را پیچیده تر می سازد. اعضای جرگه مشورتی که از 40 سال به این سو در ناهنجاری های این کشور دخیل نبودند می توانند به بهترین شکل بین دو طرف درگیر میان جگری کنند تا گره پیچیده صلح بازگردد. نور رحمان لیوال، شهاب حکیمی، حکیم تورسن، ابراهیم الکوزای، فرامرز تمنا، فاروق نجرابی و عنایت الله حفیظ از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و اعضای این جرگه مشورتی هستند. فرامرز تمنا یکی از نامزدان ریاست جمهوری گفت که کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان در پای جستجوی منافعشان بوده و تلاش های آنان بر روند صلح کمک کرده نمی تواند. وی افزود که نیاز است تا به افزایش تعداد کشورهای داخل در این پروسه نه بلکه به کیفیت و مؤثریت موضوع فکر شود. این در حالی است که مقامات افغان میگویند کشورهای منطقه و جهان با صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح موافق بوده و میخواهند این روند با موفقیت انجام شود. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در روند صلح این کشور نظریات احزاب سیاسی، بزرگان قوم و جامعه مدنی گرفته شده و هرگاه کدام نهاد دیگر در زمینه مشوره مفید را ارائه کند از آن استقبال شده و در روند صلح از آن استفاده می شود. اسدالله زایلی معاون سخنگوی این شورا در مورد به رادیو آزادی گفت:
ما از هر گونه اقدامی که بر حال زمینه را برای امضای قرارداد صلح بین دولت افغانستان و طالبان فراهم کنه استقبال میکنم. از جمله این موضوع که شما اشاره کردید جزء مکلفیت ها و رسالت ملی و تاریخی همه افغان و از جمله نخبگان و کسانی است که امروز خود را بر حال در معرض قضاوت و داوری مردم قرار داده. و
این در حالی است که زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان از چند ماه به این طرف تلاش ها را آغاز کرده است تا زمینه گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان را فراهم سازد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که تاکنون میان آقای خلیزاد و نمایندگان طالبان چند بار نشست صورت گرفته و گفته شده که نتایج این نشست ها امیدوار کننده بوده است.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 شنونده هستین و شما میتونین مطالب و گزارشات خبری ما را روی صفحه وبسایت ما هم دریافت بکنین. آدرس وبسایت ما از www.azadiradio.com. قسمی که قبلا هم گفتیم، وزارت خارجه افغانستان نقش سازمان ملل متحد در کشور ارزنده میدانه و میگه که ماموریت سیاسی سازمان در افغانستان دوامدار خواهد بود. همکارم نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از آن که ماموریت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان به جای یک سال برای 6 ماه تمدید شد، وزارت خارجه این کشور میگوید که شرکای بین المللی افغانستان حتما تمدید این ماموریت را در آینده در نظر میگیرند. صبغت احمدی سخنگوی این وزارت میگوید که یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان کارهای بسا مهمی را انجام داده و به ادامه آن در این کشور نیاز است. آقای احمدی روز یک شنبه به رادیو آزادی در این باره گفت:
ما متاسف هستیم برزی که به 6 ماه تمدید شده، اما پس از 6 ماه حتما تمدید میشه. ماموریت یونما در افغانستان موفق بوده و این دوباره تمدید خواهد شد. ما کماکان روابط بسیار نیک و خوب با دوستا و شرکای بین المللی مون داریم. تمدید ماموریت یونما در افغانستان و حتما در نظر میگیرند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به علت آنچه اختلاف میان امریکا و چین گفته شد، ماموریت سیاسی سازمان ملل متحد را به جای 1 سال برای 6 ماه در افغانستان تمدید کرد. عادل راز نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد تمدید شدن ماموریت 6 ماهه این سازمان را در این کشور تأسف بار خواند و گفته است که سعی می شود در این مدت زمینه ماموریت مؤثر و خدمات گسترده سازمان ملل متحد در افغانستان فراهم گردد. در این حال انتظار خادم از کارشناسان روابط بین الملل نیز حضور دوامدار سازمان ملل متحد در افغانستان را مهم می داند، اما وی تاکید دارد که نقش این سازمان باید مؤثرتر باشد.
حضور ملل متحد در افغانستان بسیار اهم و حیاتی می باشد، نه فقط به 6 ماه، نه فقط به 1 سال و به سالهای طولانی، ولی با تغییر نقششان، با تغییر میکانیزمشان، با تغییر طرز عملشان. پس مهم است، ولی تلاش باید شود که طرزشان، نقششان باید تغییر بیافته.
تلاش برای برقراری صلح و ثبات، بهبود روابط میان کشورها، بازسازی بخشای اقتصادی، مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر، تامین حقوق بشری، جلوگیری از جنگ و درگیری ها و غیره از اجندای اصلی ماموریت سازمان ملل متحد در کشورها می باشد. آقای خادم نیز با اشاره به این که افغانستان تا هنوز با جنگ، فساد، بی‌عدالتی و چالش‌های جدی دیگری روبرو است میگوید که ادامه ماموریت سازمان ملل متحد در این کشور یک نیاز جدی بوده و باید به آن توجه شود.
در گزارش همکارم نسیم شفق شنیدیم که وزارت خارجه افغانستان نقش سازمان ملل متحد در این کشور ارزنده میداند و میگه که ماموریت سیاسی سازمان در افغانستان دوامدار خواهد بود. در گزارش دیگری داریم که هیئت اداری مشاور جرگه افغانستان و شماری از آگاهان روابط بین المللی میگن که ایجاد اداره موقت به معنای سرنگونی نظام این کشور است. آنان روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که ایجاد اداره موقت در افغانستان راه حل جنگ های نیابتی در منطقه و یا چالش های موجود نیست و ترس بر این است که این کشور یک بار دیگر با سوی جنگ های داخلی خواهد رفت. نظیفه محبوبی در مورد جزئیات دارد.
هیئت اداری مشران جرگه میگوید مردم افغانستان از ایجاد اداره های موقت در این کشور تجربه تلخ دارند و حاضر نیستند نظام کنونی را از دست داده و به عقب بازگردند. آصف صدیقی معاون دوم این جرگه روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت: مردم عام، سیاسیون و مقام های حکومتی نباید از بهر ایجاد اداره موقت حکومتشان را از میان ببرند و بی‌ثبات سازند.
نباید افغان‌ها یک نظام ساخته شده را از میان ببرند. زمانی که اداره موقت ایجاد می‌گردد به این معناست که هر چیزی از میان می‌رود. کشورهای همسایه در افغانستان از بهر منافع خودشان از چنین اداره حمایت می‌کنند. هیچ افغان نمی‌خواهد که اداره موقت به میان آید.
این نگرانی‌ها پس از آن مطرح می‌گردد که در روزهای پسین اظهارات در پیوند به ایجاد اداره موقت از سوی شماری از مقام‌ها به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم مطرح می‌گردد. در روزهای پسین حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان را به شدت انتقاد کرده و گفته است چنان معلوم می شود که آقای خلیلزاد در تلاش ایجاد اداره موقت در افغانستان است که رهبری آن را خودش بر عهده داشته باشد. از سوی دیگر عمران خان صدر اعظم پاکستان به روز جمعه در منطقه قبائلی باجور در نزدیکی خط فرضی دیورند در یک نشست مردمی سخنرانی کرده و از ایجاد یک حکومت جدید در افغانستان سخن زده است. ریاست جمهوری به تازگی در این مورد به رادیو آزادی چیزی نگفته، اما سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور حدود یک ماه پیش در یک نشست در کابل گفته بود که این کشور جای آزمایش حکومت‌های موقت نیست. از سوی هم به تازگی عبدالله عبدالله در صحبت با یک تلویزیون خصوصی گفته است که آمادند به شرط رسیدن به صلح واقعی حکومت موقت را بپذیرند. در این حال محمد حنیف اطمر نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفته است که پس از ماه جوزای سال آینده حکومت وحدت ملی برایش قابل پذیرش نیست. آقای اطمر پیش از این گفته بود که برای پیشبرد بهتر پروسه صلح پس از حکومت وحدت ملی حکومت موقت به وجود آید. با این همه اما شمار از کارشناسان امور بین الملل نیز با ایجاد حکومت موقت در این کشور مخالفت می کنند. خالد سادات یکی از این کارشناسان می گوید که هرچز دوباره نباید از صفر آغاز گردد.
حالا ما نظام قانون اساسی داریم، یک آدرس به حیث یک شخص حقوقی در جغرافیا داریم، روی ترمیم آن باید بحث شود، نه اینکه دوباره از صفر شروع کنیم.
آقای سادات می افزاید که آمدن حکومت موقت شرایط خودش را دارد که اکنون افغانها از آن مرحله عبور کردند. به گفته وی در حال حاضر جنگ های پنهانی و ظاهری و نیز جنگ های نیابتی در منطقه ادامه دارند که اداره موقت در افغانستان در این صورت نمی تواند از مردم این کشور دفاع کند. با ترس از آن است که با ایجاد چنین اداره افغانستان بار دیگر میدان نبردهای داخلی گردد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
و الهام توجه کنین به گزارش خارج از کشور. با آنکه تا هنوز جزئیات در مورد قربانیان حمله اخیر بر دو مسجد در نیوزیلند نشر نشده، اما تایید شده است که دو افغان و 9 پاکستانی هم در نتیجه این رویداد کشته شدند. گفته می شود که قربانیان این رویداد از 3 تا 77 سال عمر دارند. صدر اعظم نیوزیلند گفته است که سپردن اجساد قربانیان این رویداد به خانواده های آنها امروز آغاز شده و در جریان 3 روز تکمیل خواهد شد. آرش اومین و جزئیات بیشتر در مورد
دو افغان الاصل نیز در زمره 50 قربانیان حمله 15 مارچ بر دو مسجد در شهر کرایست چرچ در نیوزیلند شاملند. در این رویداد 3 افغان الاصل دیگر نیز زخمی شدند. گرچه حکومت نیوزیلند تا هنوز لیست رسمی قربانیان حمله بر این مساجد را نشر نکرده است، اما بر اساس یک سند ترتیب شده قربانیان این رویداد از 3 تا 77 سال عمر دارند. سفارت افغانستان در استرالیا 2 افغان کشته شده در نتیجه حمله اخیر در نیوزیلند را متیو الله صافی و حاجی داوود نبی 71 ساله معرفی کرده است. حاجی داوود نبی که در نتیجه این حمله کشته شد در افغانستان متولد شده بود. آقای نبی در سال 1979 میلادی هنگام تهاجم اتحاد شوروی سابق افغانستان را ترک کرد و انجمن افغانهای شهر کرایست چرچ را اداره می نمود. وی با پناهجویان تازه وارد در آغاز زندگی تازه کمک میکرد. وزارت خارجه پاکستان نیز تایید کرده است که در حمله 15 مارچ بر این مساجد در شهر کرایست چرچ 9 تبعی این کشور نیز کشته شدند. با گفته وزارت خارجه پاکستان در این رویداد میان نعیم رشید 50 ساله و طلعه نعیم فرزند 22 ساله وی نیز کشته شدند. با گفته مقامات پاکستانی میان نعیم رشید زمان کشته شد که میخواست مهاجم مسلح را خلأ سلاح کند. عمران خان صدر اعظم پاکستان میان نعیم رشید را یک قهرمان ملی خوانده گفته است که پاکستان به وی افتخار میکند. در این رویداد بر علاوه اتباع افغانستان و پاکستان شهروندان بنگلادش، ترکیه، عربستان سعودی، اردن، اندونزیا، مالیزیا، مصر و ایالات متحده آمریکا نیز کشته شدند. قربانیان این حملات 44 مرد و 4 زن را شامل می شوند، اما 2 تن باقی مانده در این لیست شامل نیستند. همچنان حدود 40 تن نیز زخمی شدند که وضعیت صحی تعداد از آنها وخیم خوانده شده است. حمله اخیر بزرگترین و خونین ترین قتل دست جمعی در نیوزیلند محسوب می شود. مهاجم یک مرد 28 ساله استرالیایی معرفی شده است که بعد از تیراندازی در مسجد النور و کشتن 10 تن به مسجد لنوود در شهر کرایست چرچ نیوزیلند رفته و با تیراندازی تعداد دیگر را هم به قتل رسانید. صدر اعظم نیوزیلند میگوید بعد از تثبیت هویت همه اجساد لیست رسمی قربانیان این رویداد اعلان خواهد شد. صدر اعظم نیوزیلند همچنان گفته است که سپردن اجساد قربانیان به خانواده‌های آنها در جریان 3 روز یعنی الا 20 مارچ تکمیل خواهد شد.
در گزارش همکارم هارش هماین شنیدین با آنکه تا هنوز جزئیات در مورد قربانیان حمله اخیر بر دو مسجد در نیوزیلند نشر نشده، اما تایید شده که 2 افغان و 9 پاکستانی هم در نتیجه رویداد کشته شدند. شنونده های عزیز، شما نشرات رادیو آزادی رو هم موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 شنونده هستین. شما میتونین مطالب و گزارشات خبری ما را که از طریق رادیو نشر میشه روی صفحه وبسایت ما هم دریافت کنین. آدرس